هنوز تو رخت خواب از این شونه به اون شونه می شدم که صدای تلفن اتاقو پر کرد. نمی دونم چرا، اما با شنیدن صدای تلفن دلم ریخت. انگار گاهی به آدم الهام میشه که یه اتفاقی داره می افته. با عجله از پله ها پایین دویدم و تلفن رو برداشتم. برادرم بود که با صدایی گرفته و بغضی تو گلو می گفت که پدر و فردا صبح می برن اتاق عمل. بعد از این جمله انگار تموم دنیا رو سرم خراب شد. دیگه هیچی نمیشنیدم. میدونستم داره اونور خط حرف میزنه، اما دیگه مغزم نمیتونست معنی جملاتش رو درک کنه. ناخودآگاه روی صندلی وا رفتم و سرم رو روی میز گذاشتم و شروع کردم به گریه کردن. سرمو که بلند کردم مرجان روبروی من ایستاده بود و نمیتونستم صورتش رو درست ببینم. اما با همون چشمای اشکالود هم میشد متوجه تعجبش بشم. پرسید:
چی شده اینجوری زار میزنی؟
پدرمو میخوان فردا صبح ببرن اتاق عمل و من اینجام.
مگه چی شده؟
پدرم کیست مغزی داره.
خب این که چیزی نیست، عملش میکنن تمام.
کیست تو ناحیه پل مغزیه؟ خیلی کم پیش میاد تو این ناحیه از مغز چنین چیزی به وجود بیاد. اونقدر کم که فقط 14 نفر تو کل دنیا گزارش شده که مورد مشابه به این داشتن. به همین خاطر عملش خیلی سخته. خیلی از دکترها جرأت عملشون ندارن و اونایی هم که خودشونو علاقه من نشون میدن میخوان چیزی یاد بگیرن. میدونی پدر من تا پیش از این ماجرا خیلی آدم فعالی بود. 29 سال تموم برای برق این مملکت زحمت کشید. پست برق ساخت، طراحی کرد، راه اندازی کرد. از لوتک زابل گرفته تا کرمانشاه برق برای خونه های مردم فراهم کرد و آخر سرم به خاطر فعالیت تو همین پستای فشار قوی این بلا سرش اومد. اونم وقتی که فقط 1 سال مونده بود به بازنشستگیش. حالا اون آدم به حدی رسیده که باید دستشو بگیری تا بتونه راه بره. خیلی دردناکه.
آره، اما خدا بزرگه، درست میشه.
دیگه حالم داره از این جمله ها به هم میخوره. آخه پس کو؟ نوشدارو بعد از مرگ سهراب؟
تو باید تحمل کنی.
میدونی وحشتناک ترین شکنجه این اتفاق اینه که میبینی اونی که تا دیروز داشت درداتو میکشید حالا خودش داره درد میکشه و تو هم هیچ کاری از دستت بر نمیاد. میفهمی چی میگم؟
میدونم، اما به این فکر کن، زبونم لال اگه مثل من توی یه چشم به هم زدن همه چی تموم میشد. اما خدا به شما که دور بر پدرت هستین اجازه داده تا متوجه نعمت داشتنش بشین. میدونی ما آدم ها خیلی زود عادت میکنیم به داشته ها و نداشته هامون. مثلا شده عینک رو چشت باشه و دنبالش بگردی؟ ما آدم ها فقط وقتی قدر یه چیز رو میدونیم که از دست داده باشیمش. پس خدا رو شکر کن که متوجه حضورش هستی و میتونی تا وقتی هست از بودنش لذت ببری. وقتی هم که زبونم لال نبود دلت خوشه که از بودنش لذت بردی و بهش محبت کردی.
حرفا دارومم کرد، اما هنوزم نگرانم.
پنه میخوای نگران نباش.
باز که زدی جاده خاکی.
جدی بودن رو دوست ندارم، حتی اگه آدم های کوته فکری مثل تو فکر کنن یه تختم کمه.
دست درد نکنه، پس ما هم شدیم کوته فکر.
یه کمی.
بابا تو دیگه کی هستی؟ پس از دستی خودتو به اون راه میزنی.
کدوم راه؟
ولش کن، باز شروع کردی. امروز باید خودت تنها دنبالش بگردی.
چرا تو نمیای؟
نگرانم، تازه ممکنه دوباره زنگ بزنن. بهتر اینجا باشم.
مگه موبایل نداری؟
چرا،
اما بیا، اما میخوای بشینی فکر و خیال کنی که چی؟ بیا بریم، هم سرت گرم میشه همین که زمان زودتر میگذره.
نمیدونم.
پاشو بریم، خودتو لوس نکن. چیه مثل دختر بچه ها نشستی گریه میکنی؟ مامانم اینا
جون به جونت کنن، مسخره ای. پاشو بریم.
آفرین بچه خوب، حالا برو لباستو عوض کن، خاله اینجا منتظرته.
جوابشو دادن بیفایده بود. برای همین به قول مرجان مثل بچه های خوب رفتم آماده شدم. اما اون روز هم اتفاق خاصی به جز چند اشتباه که منو به این گمان نزدیک تر کرد که جامعه با سرعت هرچه تمام تر به سمت کچل شدن و کاپشن پوشیدن پیش میره. و البته در یکی از موارد متوجه مشکلی به نام نامزد مهم پنداریم شدم، به خصوص وقتی که در ایستگاه مترو ایستادین و مشغول بحث و تحلیل با یک روح تقریبا محترم هستین و مؤدبانه از اون میخواین که خفه شه. این ملتم تنها به دلیل تشابه اسمی بین روح و نامزدشون که دست به دستشون کنارشون ایستاده، پا برهنه مثل بوفالوی وحشی به شما حمله ور میشن. و ناگفته نمونه که این جماعت دستایی بسیار سنگین تر از جستشون دارن. و تازه وقتی که مردم با هزار زور و زحمت شما رو از زیر دست و پای این بوفالوی وحشی نجات میدن، صدای ریز و زنونهی هست که فریاد میکشه مشت اول 1000 تومن. و اون صدا صدای کسی جز همون روح محترم نیست که با هیجان و اشتیاق تمام بالای سر کتک خورده شما ایستاده و مثل مربی های بوکس مردمو به کتک زدن و لگد مال کردن بیشتر شما راهنمایی میکنه. حتما میتونین اوضاع من و تو اون احوالات تصور کنین. البته شایدم نه. هر طوری که بود به زور خودم از مهلکه به در میبرم و خودم و میون سیل جمعیت روان شده از درون مترو بر میزنم. از پله های ایستگاه که بالا رفتم برفم شروع به باریدن کرده بود. برفی که بی خیال از این همه حادثه آروم و رام بنا کرده بود به رقصیدن و فرو ریختن. مجسمه فردوسی هم همون طور که به دورها خیره شده بود، شنلی از برف روی پشتش نشسته بود و مثل ابر قهرمانی مغرور از یک پیروزی اون بالا ژست گرفته بود. یخی کتمو برگردوندم و راه افتادم و فقط کمی اون طرفتر آرامگاه من اونجا بود. حالا میفهمم چرا خیلی کم از کتاب فروشی بیرون میومدم. رفتم و آروم پشت میز ولو شدم و لحظه بعد مرجان با همون چهره خندون همیشگی روبروم ظاهر شد. اما دیگه از دیدنش خوشحال نبودم. اما اون هنوز میخندید. اما به چی؟ به کتک خوردن من؟ به خار شدنم؟ نمیدونم. عصبی بودم. از خودم، از اون مرد، از راننده، از مرجان، از اوضاع پدرم. از همه چیز و همه کس. و بیچاره مرجان که اون همه بغض و سرش شکستم. میبینی؟ میبینی حال روزمو؟ این همه بلا سرم اومد واسه چی؟ واسه یه روح بدبخت متوهم که حتی خودشم نمیدونه از قاتلش چی میخواد. روی که حتی تو دنیای روحام جایی نداره و همش آویزون منه.
با من درست صحبت کن.
چه جالب، به خانم بر میخوره باش بد صحبت میکنم. اما من هر جور دلم بخواد حرف میزنم. آره حقته، حقته، تو هیچی نیستی. واسه همینه که حتی خدام نخواسته تو این دنیا ولت کرده.
با من درست صحبت کن، تو حق نداری.
آخه چیه، گریت گرفت؟ از حقیقت ناراحت شدی؟ حقیقت همیشه تلخه.
نه این حقیقت نیست، خدا منو دوست داره.
چون دوستت داره ولت کرده؟
خدا ولم نکرده.
پس چرا کمکت نمیکنه هان؟
خدا کمکم میکنه، اما تو نمیبینی چون تو کوری. تو غیر از خودت هیچی نمیبینی. فقط نشستی کنج کتابخونه تو فقط قُر میزنی. فکر کردی واسه چی مردمون بیرون تردت کردن و مجبورت کردن خونه نشین بشی؟
اونا نمیفهمن، همونطور که تو.
آره از دید تو هیچکس نمیفهمه، اما در حقیقت این تویی که نمیفهمی. همه این مردم بیرون مثل تو میفهمن و میبینن، درک میکنن، اما این فقط تویی که جا زدی. اما اونا دارن زندگی میکنن. میدونی چیه؟ تو خیلی پیشتر از من مرده بودی، فقط منتظری تا خاکت کنن. آدمی که یک گوشه به دور از همه افتاده باشه فرقش با مرده چیه؟
لااقل منو میبینن، اما تو چی؟
ای کاش نمیدیدم. دیدن و ندیدن تو واسه این مردم هیچ فرقی نمیکنن. تو اونقدر بدبخت و متوهمی که فکر میکنی برای این مردم ارزشی داری و همه منتظر دیدنتن، واسه همین خودتو توی لباسای بلند و بزرگ قایم میکنی. اما نمیدونی که خیلی وقته که دیگه هیچکس تو رو نمیبینه.
خفه شو.
چرا؟ آره خب حق با تو بود، انگار راستی راستی حقیقت تلخه. بدبخت، پدرت رو تخت بیمارستان و تو اینجایی؟ میدونی چرا؟ چون تو اونقدر خودخواهی که دیگه حتی اونا رو هم نمیبینی.
تو نمیفهمی.
چرا میفهمم، بیشتر از تو هم میفهمم، اما اون کسی که نمیفهمه تویی، تویی که حتی محبت خدا رو هم نمیفهمی.
دست از سرم بردار، از جونم چی میخوای؟ میخواستی خورد شدنمو ببینی که دیدی، به خاطرت از کار و زندگی افتادم، به خاطرت کتک خوردم، به خاطرت. اصلا تو از این حرفا چی میفهمی؟ تویی که بعد از این همه محبت به من میگی خودخواه، تویی که فقط به من به دید یک برده نگاه میکنی. مردی که مردی، به درک که مردی، اصلا اگه قاتلتو گیر بیارم بهش جایزه میدم که وجود نحس تو از روی زمین پاک کرد. تنها نگاهم میکرد. میدونستم که حرفای زیادی برای گفتن داره، اما انگار اونم میدونست که ارزشش رو ندارم. پس تنها سکوت کرده بود و به چشمام خیره شده بود. طاقت نگاه معصومانش رو نداشتم. برای همین برگشتم تا کمتر عذاب بکشم. فریاد کشیدم: منتظر چی هستی؟ برو دیگه، هیچ وقتم بر نگرد. اما بازم ساکت بود. برگشتم تا بلندتر صدای دورگه و زشتم و به رخش بکشم، اما دیگه اون رفته بود.